لکه‌دار بکنیم، چگونه گروه ها رو تغذیه کنیم و اینها رو باعث بشیم که اخلال کنن، آشوب کنن، چگونه کرد و مسلح کنیم، دیگری رو مسلح کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، برای اینکه آشوب های مرزی به وجود. مسئله توطئه است، یعنی قیام توطئه گرانه، مسلحانه، جاسوسانه، خائنانه علیه یک ملت. اینجا حسابش از این حساب ها بیرون.
بیست بهمن سال 1358 دولت آمریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی سفر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد پاسخ تندی به ایران خواهد داد. کمتر از 3 ماه بعد آمریکا دست به حرکتی ناشیانه زد. 5 اردیبهشت سال 1359 بیابان‌های شرق ایران در نزدیکی شهر طبرس. هواپیماها و بالگردهای نظامی آمریکا مخفیانه و بدون اجازه وارد خاک ایران شدند و در فرودگاه مخفی که سالها قبل خود ساخته بودند نشستند. اما طوفان شن عملیات را ناکام گذاشت. ایران جنازه های نظامیان آمریکا را به آنها برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای، امام جمعه وقت تهران:
حمله نظامی کرد، ناکام شد و ملت ایران این ناکامی رو به رخ دشمن کشید. جسدهای سوخته رو برداشتن آوردن تهران، بعدم یک کشیش مسیحی فلسطینی فحش از این بالاتر نمیشد به امریکایی. سالهاست فلسطینی ها با امریکایی ها دارن می جنگ. خودم بیا، چون تو مسیحی هستی دست تو بردار ببر اونجا روم، هر جا میخوای به خانواده هاشون بده. و برداشت کشیش مسیحی فلسطینی مرده های امریکایی رو برگرد. یعنی از هر در دشمن وارد شد با مقاومت، با امید، با پایداری مردم برو. حالا دشمن زخم خورده است.
اردیبهشت و خرداد سال 1359 اوضاع کمی پیچیده تر شد. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در پی افتضاح عملیات نظامی آمریکا در طبرس استعفا کرد. ده خرداد تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران آغاز شد. 20 مرداد یک مرکز جاسوسی آمریکا در خیابان گاندی تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف شد. در این شرایط برخی در داخل خواستند با ایجاد ترس از حمله دوباره آمریکا دانشجویان پیرو خط امام را وادار کنند تا به این حرکت پایان دهند.
و در این مبارزه نقش کوچک خود را که حفظ گروگانهای شما و افشای اسناد جاسوسخانه هست همچنان حفظ می کنیم و همیشه منتظر نظر شما و امام امتیم. تازش امکان ندارد. تازش بر سر این مسئله خیانت به اسلام و خیانت به امام و خیانت به امت است.
این صدای یکی از دانشجویان پیرو خط امام بود که بر مقاومت و مبارزه بیشتر تاکید داشت. شگفت‌های رسانه‌ای علیه دانشجویان ادامه دارد. امام خمینی در جلسه از حرکت آنها دفاع می کند.
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودن اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت امریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. این خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ را شکستند.
آمریکا، آمریکا، ننگنه رنگ تو، خون جوانان ما، میچکد در چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگنه رنگ تو، خون جوانان ما، میچکد در چنگ
اتاقهای سفارت آمریکا حالا شده بود مکانی برای شناسایی خیانتهای آمریکا. دانشجویان مدارک و اسناد خرد شده با ظرافت خاصی را به هم وصل کردند تا دوباره بتوان آنها را خواند. در تابستان سال 1359 بحث محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا در رسانه‌ها پوشش وسیع دارد. دولت کارتر که نمی‌تواند از عملکرد آمریکا دفاع بکند، سعی دارد فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. برخی روزنامه‌های داخلی هم مانور خبری منفی روی تحریم‌ها می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای، امام جمعه وقت تهران، موضع جدی می‌گیرند.
ما از محاصره اقتصادی نمی‌ترسیم. اشتباه می‌کنند سیاست مدارانی که خیال می‌کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد ماند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
مرداد سال 1359 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. دیدگاه او درباره مسئله گروگانگیری بسیار حیاتی است.
به دنبال تصمیم مجلس دولت با صمیم قلب میپذیره این ماموریت رو و دولت هم وظیفه نگهداری این جاسوس‌ها و گروگان‌ها رو به عهده خواهد گرفت.
آرزوی خواهش ما اینه که بفهمین آمریکا جوابی به این تصمیمات دولت ایران و مجلس ایران داده هنوز یا نه؟
یک پیامی کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده، ولی به دنبال اونچه که ما متن تصدیق نامه رو تلکس کردیم هنوز جوابی نداد.
وقت رابطه بین ایران و آمریکا همون دولت الجزایر هست یا سازمان ملل؟
نه، طبیعی است که وقتی دولت انقلابی مسلمانی مثل الجزایر وجود داره ما اون رو حتما انتخاب کردیم.
فکر میکنه آمریکا به برنامه ایران و تقاضای ایران جواب مستعد میده؟
اگر طبق اون چی که ادعا کرده بخواد مسئله رو حل کنه ناچاره که جواب بده، و اگر نده ما هیچیمون تغییر نکرده.
در 16 آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و کارتر شکست سختی خورد. علت اصلی هم حل نکردن مسئله گروگان ها بود. همیلتون جوردن رئیس ستاد انتخاباتی کارتر در انتخابات سال 1980 میگوید برای من روشن بود که کلید انتخابات در دست کسان دیگر در آن سوی دنیاست که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل پیش بینی نیست. کارتر در هواپیما به من گفت عجیب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تعیین می شود. آمریکا در اولین واکنش اقدام به تحریم اقتصادی ایران و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و بانک‌های خارجی مستقر در آمریکا کرد. و از سوی دیگر اقدام به آزار و اذیت ایرانیان مقیم آمریکا نمود. در هر حال تسخیر لانه جاسوسی هرچند از سوی دول استعماری وابسته به شرق و غرب محکوم گردید، اما از سوی ملل محروم و تحت ستم جهان و نهضت‌های آزادی بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث حرکت‌های ضد استعماری گسترده‌ای در سطح جهان و خصوصاً غرب آسیا شد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه راز رهایی از رادیو دری رسیدیم. یاد و نام یوم الله 13 آبان را گرامی می‌داریم و با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه جدید ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی را الزامی اعلام و تأکید کرد. هیچ دانش آموز اتباع خارجی ساکن ایران نباید از تحصیل جا بماند. وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه‌ای به ادارات کل آموزش و پرورش ولایت‌های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم دستور داده است تا همه دانش آموزان اتباع غیر ایرانی را ثبت نام کنند. در این بخشنامه با استناد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، هیچ دانش آموز خارجی نباید از تحصیل باز بماند. بر اساس این دستور، مدارس موظفند دانش آموزان خارجی را که سال گذشته در مدارس ایران تحصیل کردن مجدداً ثبت نام کنند. این بخشنامه تأکید کرده است که فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی بدون هیچ مانعی باید در مدارس پذیرش شوند. همچنین اطفال بدون مدارک هویتی یا اقامتی معتبر باید برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر اتباع خارجی معرفی شوند. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، دانش آموزانی که قبلا برگه حمایت تحصیلی داشتند می توانند تا زمان صدور برگه جدید با همان مدارک در مدارس ثبت نام کنند. این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیل اطفال اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی آنان از تحصیل صادر شده است. پیش از این رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفته بود که تاکنون بیش از 320 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران ثبت نام کرده و حدود 280 هزار دانش آموز اتباع غیر مجاز نیز در ماه‌های اخیر از ایران خارج شدند. صدر اعظم پاکستان از تلفات زمین لرزه در شمال افغانستان ابراز تأسف کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نمود. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در صفحه ایکس خود نوشت: پاکستان در این لحظات دشوار با برادران و خواهران افغانستانی خود ابراز همدردی می کند. صدر اعظم پاکستان در پیام خود اشاره‌ای به ارسال کمک به زلزله زدگان نکرده است. زمین لرزه 6.3 ریشتری بامداد دوشنبه در ولایت شمالی افغانستان دست کم 23 کشته و 677 مجروح بر جای گذاشته است. بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله اعلام آمادگی کردند. جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان نیز در سراسر افغانستان آغاز شده است. مقام پاکستانی با اشاره به سابقه طولانی میزبانی کشورش از پناهجویان افغانستانی، حکومت طالبان را ناسپاس خواند و کمک‌های هند به افغانستان را نیز نمایشی دانست. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان امروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان بیش از 40 سال میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغانستانی گریخته از جنگ بود و این موضوع فشار زیادی بر زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، اشتغال و امنیت پاکستان وارد کرد. اچکزای افزود در حالی که پاکستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد، همچنان با حمایت از افغانستانی‌ها ادامه داد و با وجود افزایش جرم و تروریسم، مردم پاکستان خانه، غذا و زندگی خود را با پناهجویان تقسیم کردند. با گفته وی، پاکستان در این سالها خدمات آموزشی و درمانی را به بیش از 1.4 میلیون افغانستانی ثبت نام شده ارائه کرده و 500,000 بورسیه تحصیلی نیز در اختیار آنان قرار داده است. با این حال، وزیر اطلاعات بلوچستان از آنچه استفاده ابزاری هند از خاک افغانستان برای ضربه زدن به پاکستان خواند انتقاد کرد. و همچنین مدعی شد که دهلی نو از گروه های مخالف طالبان مانند احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم و گلبدین حکمتیار حمایت کرده و در حملاتی چون بمبگذاری های دهلی در سال 2008 و تحریکات تجزیه طلبانه در پاکستان نقش داشته است. اچکزی در ادامه به وضعیت کنونی بازگشت افغانستانی ها اشاره کرد و گفت بازگشت افغانستانی ها به کشورشان با دشواری های همراه است، اما پاکستان پس از دهها کمک بیچشم داشت اکنون به حد نهایی توان خود رسیده است. ما برای حفظ امنیت ملی مان در برابر تروریست های تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی که در پناه طالبان افغانستانی هستند اقدام می کنیم. و همچنین کمک های اخیر هند به افغانستان پس از زلزله 3 نوامبر را نمایشی توصیف کرد و گفت این دهمین کمک هند از سال 2021 است، اما در عمل دهلی نو طالبان را به رسمیت نمی شناسد و به طور پنهانی از گروه های ضد پاکستانی حمایت می کند. اچکزی تأکید کرد دوستی واقعی نه در اقدامات نمایشی همراه با سیاست های دوگانه بلکه در کمک رسانی مستمر و صادقانه است و افغانستان به صلح واقعی با همسایگان نیاز دارد نه به بازی های سیاسی. جان اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در پایان پیام خود نوشت پاکستان سخاوت نشان داد اما ناسپاسی طالبان درمانی ندارد. سخنگوی اردوی پاکستان مدعی شد عامل اصلی تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان نبود یک حکومت مشروع و منتخب در کابل است. احمد شریف چودری در یک نشست خبری در راولپندی افزود حل مسائل مرتبط با افغانستان تنها زمانی ممکن است که یک حکومت منتخب و نماینده واقعی مردم در آن کشور بر سر کار باشد. او با اشاره به توافق دوحه میان طالبان و ایالات متحده اظهار کرد. طالبان در آن توافق وعده داده بود لوی جرگه برگزار کند و حکومت منتخب تشکیل دهد، اما این وعده هرگز عملی نشد و آنان پس از سقوط حکومت اشرف غنی تمام قدرت را در انحصار خود گرفتند و روند گفتگوی بین افغانستانی ها را متوقف کردند. سخنگوی اردوی پاکستان تصریح کرد ثبات پایدار در روابط اسلام آباد و کابل تنها در صورت شکلگیری دولتی که نماینده واقعی مردم افغانستان باشد ممکن است. چودری گفت اسلام آباد خواهان حل سیاسی تنش‌های موجود با طالبان بر سر فعالیت شبه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان است، اما در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری را نیز در نظر دارد. او افزود ضامن امنیت پاکستان اردوی این کشور است نه افغانستان و اردو به هر گونه حمله از خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهد داد. پاکستان و حکومت طالبان پس از درگیری‌های مرزی در ماه میزان دو دور گفتگو در دوحه و استانبول برگزار کردند. در نخستین دور دو طرف بر سر آتش بس فوری توافق کردند و در نشست استانبول درباره سازوکار نظارت بر اجرای این توافق رایزنی شد. با این حال روابط میان دو کشور همچنان متشنج و ناآرام است. اردوی پاکستان مدعی شد از 3 عضو کشته شده تحریک طالبان پاکستان در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور 2 نفر اتباع افغانستانی بودند. اردوی پاکستان اعلام کرد که در 2 عملیات جداگانه در مناطق شمال وزیرستان و تانک در ایالت خیبر پختونخوا 3 عضو وابسته به گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان کشته شدند که 2 نفر آنها شهروندان افغانستانی هستند. در بیانیه رسمی اردوی پاکستان که امروز سه‌شنبه 13 عقرب منتشر شد، یکی از کشته شدگان این درگیری‌ها خارجی قاسم معرفی و ادعا شده که او شهروند افغانستان بوده است و پیشتر در پلیس مرزی افغانستان خدمت کرده بود. اردوی پاکستان همچنین از کشته شدن یکی دیگر از اعضای گروه تی تی پی به نام خارجی اکرام الدین ملقب به ابو دجانه در منطقه تانک خبر داده و ادعا کرده است که او نیز شهروند افغانستانی بوده و به باور اردوی پاکستان در فعالیت‌های تروریستی علیه افراد ملکی و نیروهای امنیتی این کشور نقش داشته است. بر اساس این بیانیه این افراد قصد نفوذ از مرز افغانستان به خاک پاکستان داشتند که در پی واکنش سریع و دقیق نیروهای امنیتی از پای در آمدند. اردوی پاکستان مشارکت اتباع افغانستانی در اقدامات خشونت آمیز داخل پاکستان را غیر قابل قبول خوانده و تصریح کرده است نیروهای امنیتی پاکستان با قاطعیت عملیات پاکسازی را در مناطق مرزی ادامه می دهند تا تهدید تروریسم تحت حمایت خارجی را به طور کامل از کشور ریشه‌کن کنند. محور اصلی تنش‌ها و درگیری‌ها بین افغانستان و پاکستان در ماه‌ها و هفته‌های اخیر ادعای پاکستان درباره حضور و فعالیت افراد شبه نظامی ضد دولت اسلام آباد به ویژه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان است. گروهی که به گفته اردوی پاکستان از مرزهای شرقی افغانستان وارد ایالتهای مرزی پاکستان شده و در اقدامات تروریستی علیه افراد ملکی و نیروهای امنیتی نقش دارند. با این حال طالبان افغانستان حضور گروههای مسلح در خاک این کشور را تایید نمی کند و مسئولیت اقدامات آنان را نیز بر عهده نمی گیرد. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرد 350 شهرک مسکونی در سراسر افغانستان و 75 شهرک در شهر کابل بر بنیاد طرح توسعه ایجاد و در آرشیو فنی این وزارتخانه ثبت شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان اعلام کرده که در حال حاضر 350 شهرک مسکونی در سراسر کشور و 75 شهرک در کابل بر بنیاد پلان توسعه ای ایجاد شده و در آرشیف تکنیکی این وزارت ثبت است. کمال افغان سخنگوی این وزارت نیز میگوید طی 4 سال گذشته 587 پلان شهری که شامل ماستر پلان، پلان‌های انکشافی و پلان‌های بهسازی می‌شود آماده شده و به اداره انسجام امور شهرداری‌ها سپرده شده است و تاکید می‌کند که وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در تلاش است تا در سراسر کشور علاوه بر رفع نیازمندی‌های مسکن برای شهرک‌ها پلان‌های معیاری را تهیه نموده و تطبیق سازد.
د کور او خرجول وزارت هڅه پیل کړی چې پټول هیواد په کچه باندې د مسکن اړتیا ته په کتور د شهرکونو د لپاره مناسب او معیاري پلانونه جوړ او د تطبیق د لپاره اړوند لوري ته وسپاري.
از سوی دیگر هم نعمت الله بارکزای نماینده شهرداری کابل میگوید اکنون 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در سطح شهر کابل در حال تطبیق میباشد. با گفته وی این پروژه ها از عواید داخلی این نهاد تامین می شود.
سند شهرولی کابل به خاطر سال 1404 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود داره که عملا در تمام شهر کابل مطابق با اسکیجول و برنامه زمانی که وجود داره کارها جریان داره. در سال 1403 شهرولی کابل 165 پروژه انکشافی به ارزش 6.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود داشت که نسبت به پارسال شهرولی کابل فعلا در حدود 1.6 میلیارد افغانی و بیشتر از او در پروژه خود تزئید آورده و زیادتر ساخته بودند. این را باید برتان بگم که تمام این مصارف پروژه از عواید داخلی شهرولی کابل تامین میشه و تا فلحال که حدوداً بیشتر از 4 سال میگذره شهرولی کابل یک افغانی هم از بودجه ملی یا از وزارت محترم مالیه دریافت نکرده و الحمدلله فعلا که داریم صحبت میکنیم در جای جای شهر کابل کار جریان داره. بالاتر از 100 پروژه سرکسازی عملا کارش فعلا جریان داره که مطابق به برنامه هایی که ما داریم تا آمدن زمستان اکثرتی پروژه تکمیل میشه و یا بخشی که مربوط امسال میشه او را تمام میکنه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا از مسئولین میخواهند پروژه های انکشافی و بهسازیشان را در پایتخت در هماهنگی با سکتور خصوصی انجام دهند تا علاوه بر تغییر چهره شهر زمینه کار نیز با شهروندان فراهم شود.
در تلاش بکنه تا پروژه های انکشافی خود با سکتور خصوصی در امانگی با سکتور خصوصی پیش ببره. در پالی هستی که باز هم ما یک مقدار دیگه پیشتر میشیم به طرف تغییر چهره شهر کابل، ما میتونیم زمین کار رو و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکنیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، شهروندان کابل شاهد تغییراتی در زمینه انکشاف این شهر بودند، از جمله توسعه سرک‌ها، بازسازی و یا ساخت شهرک‌های جدید، انتقال دستفروشان در مکان‌های مشخص و همچنین ساخت چندین ترمینال بزرگ مسافربری و باربری. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در پایان این بخش خبری اعلام میکنم که هنگام اذان امروز لحظاتی بعد در ساعت 5 و 15:31 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی
درد دل خسته همه زهراست، هماره بر لب عشاق زمزمه زهراست. اگر دوباره بپرسند سرپناه تو کیست، جواب آخر من بی مقدمه زهراست. ای کلید همه درهای بسته، به نام تو و با یاد تو. سلام بر ریحانه رسول و پاره تن او، سلام به کوثر عشق و سلام به همه شما خوبان شنونده، شما که دل را دخیل بسته اید و عشق محمد و آل محمد. در کنار شما خوبان شنونده هستیم. امروز سه شنبه از رادیو دری، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار آقای فواد بهنودی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب ما آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم شیما آفا در شهر هرات. امروز همه جمع شدیم تا برنامه دلخواه تقدیم شما کنیم.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور نیست. محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان.
دوستان عزیز، امروز بنابر روایتی برابر است با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که تسلیت و تعزیت عرض میکنیم به همه شما دوستداران خاندان پاک پیامبر.
من هم وفات و شهادت بانی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و در حضرت بقیت الله ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. این خانه کوچک فاطمه سلام الله علیها و این افرادی که در اون خانه تربیت شدن که به حسب عدد 4-5 نفر بودن و به حسب واقع تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند، خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه بشر را به اعجاب در آورده است.
دوستان عزیز، یکی از نکات و مباحثی که زن امروز در جامعه باید در نظر داشته باشه انتخاب الگوست، ای که یک الگوی خوب در زندگیش داشته باشه. اما از چه کسی و چگونه؟ بیشک حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای ماست. در این زمینه خانم علمداری صحبت هایی دارن که با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و من هم ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و شنوندگان گرامی. وقتی که یه شخصیت ابعاد مختلفی رو در اون رشد و کمال رسیده باشه و به بالندگی رسیده باشه و مؤثر در زمان، مکان و جامعه خودش باشه، ما میتونیم اون شخص رو به عنوان الگو معرفی کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام ابعاد زندگی خودشون و در تمام زوایای شخصیتی که یک زن میتونه مؤثر باشه و میتونه نقش آفرین در خانواده، جامعه و محیط اجتماعی خودشون باشه، نقش آفرینی کردن. ایشون رو میتونیم در همه زوایا بررسی کنیم و ممتاز بنامیم. گاهن شاید یک خانمی در بُعد هنری یا یک شخصیتی در بُعد ورزشی یا علمی یا یک بُعد خاص رو دنبال کرده باشن و به یک سری موفقیت‌های دست پیدا کرده باشن و در یک شاخه بتونیم اون شخص رو به عنوان الگو معرفی کنیم. اما حضرت زهرا سلام الله علیها تمام نقش‌هایی که به عنوان یک زن و به عنوان یک فرد در محیط اجتماعی خودشون، در محیط زندگی خودشون داشتن رو همه رو در حد کمال ایفا کردن و بی‌نظیر نقش آفرینی کردن در اون نقش‌ها و باعث شده که ایشون به عنوان الگو و سمبل همه زنان و آقایان شناخته بشن و خارج از بُعد و زمان بتونیم ایشون رو به عنوان یک الگو معرفی کنیم. وقتی یه شخصیتی در رفتارهای خودش، در تمام تعاملات و ارتباطات زندگی خودش و در تمام نقش‌ها و در مورد مأموریت‌هایی که در زندگی خودش داشته اینقدر کمال و رشد رسیده که ما در طول تاریخ کسی رو مانند ایشون نمیتونیم پیدا کنیم که اگر نقش خارج از منزل داشتن، اگر در بُعد سیاسی شرکت می‌کردن، اگر در بُعد اجتماعی بودن، اما منزل و نقش مادری و خانوادگی و همسری خودشون رو به زیباترین و بهترین نقش شرایط ممکنه اجرا می‌کردن و نقش آفرین بودن. اگر قرار بوده در محیط اجتماعی باشن، اگر در جنگ ها بودن، اگر در امور سیاسی مورد مشورت قرار می گرفتن و در مورد تبلیغ دین و اشاعه فرهنگ اسلامی به حضرت رسول و امام علی علیه السلام کمک می کردن، باز هم در اون زمینه به عنوان الگو و به عنوان یک شخصیت به تمام معنا نقش آفرینی می کردن و در واقع قابل قیاس با هیچ فردی نیستن که بتونه در تمام ابعاد الگو و در واقع سمبول برای همه افراد دیگه جامعه خودشون باشه.
تشکر میکنیم از خانم علمداری و تشکر از شما دوستان عزیز که در این لحظه که ساعت 5:30 است به وقت افغانستان ما را همراهی میکنید. دوستان عزیز، در روی موج جوانی امروز علاوه بر این که به موضوع برنامه خواهیم پرداخت که تهدید انتخاب شده، براتون بگیم که حال و هوای برنامه هم خاص است. مناسبت هایی داریم که خوب است که درباره‌اش صحبت کنیم و همچنین گفتگو و گزارشی داریم درباره زلزله‌ای که متاسفانه در افغانستان رخ داده. و ما هم قسم که گفتم امروز مناسبتی هم داریم، مناسبت 13 آبان یا عقرب که در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز مبارزه با استکبار جهانی است.
سلام، من یه دانش آموزم و امروز میخوام درباره یه روز خاص حرف بزنم. 13 آبان، روز دانش آموز، یه روز که فقط توی تقویم نیست، یه یاد بزرگه از شجاعت و آگاهی دانش آموزایی که جلوی ظلم و استکبار ایستادن. همون روزی که صدای حق طلبی از دل مدرسه ها بلند شد و خیلی هاشون هم برای آزادی و عزت این کشور جونشون رو فدا کردن. برای من 13 آبان یعنی یادآوری این که حتی یه دانش آموز هم میتونه تاریخ بسازه وقتی از حق دفاع کنه و از ظلم نترسه. ما همیشه از استکبار ستیزی حرف میزنیم، اما معنیش فقط یک شعار سیاسی نیست. یعنی اینکه در برابر استکبار جهانی، در برابر اون قدرت‌هایی که میخوان ملت‌ها رو وابسته و تسلیم نگه دارن بیستی. استکبار جهانی فقط یک کشور یا یک دولت خاص نیست، یه تفکره. تفکر زورگویی، سلطه طلبی و بی‌عدالتی و ایستادن مقابلش. یعنی ما آگاه باش، مستقل فکر کنیم، اجازه ندیم کسی برامون تصمیم بگیره، چه در سیاست، چه در فرهنگ، چه در اندیشه. دانش آموزای اون سال با دست خالی ولی با ایمان و شجاعت ایستادن تا به ما یاد بدن که قدرت فقط توی سلاح و ثروت نیست، قدرت واقعی توی آگاهی و ایمان به حق. ما نسل امروز باید ادامه دهنده همون راه باشیم، یعنی با علم، با فکر، با تلاش کشورمون رو بسازیم و نذاریم دشمنان این مرز و بوم با دروغ و تحریف ذهن ما رو بگیرن. 13 آبان یه پیام داره برای همه ما، اینکه هیچ ملتی نباید زیر بار ظلم بره و هیچ دانش آموزی نباید فکر کنه که تأثیری نداره. ما هر کدوممون میتونیم با یاد گرفتن، با فکر کردن، با درست انتخاب کردن در برابر استکبار جهانی بیستیم، نه با جنگ بلکه با آگاهی و اتحاد. پس روز دانش آموز فقط یه یادگاری از گذشته نیست، یه قوله، یه قول دوباره برای آینده، قولی که بگیم ما نسل آگاه و بیداریم و تا وقتی ظلم هست صدای حق طلبی ما خاموش نمیشه.
دوستان عزیز، امروز 13 آبان یا عقرب در ایران اسلامی روز مبارزه با استکبار جهانی است. دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه وقتی متوجه شدند که سفارت آمریکا در تهران به جای کارهای کنسولی و جاسوسی می‌پردازد، به این سفارت حمله کردند. از او روز تا به حال رابط ایران و آمریکا قطع شده. آمریکا همیشه علیه امنیت ملی ایران و کشورهای دیگه اقدام کرده. این کار از راه های شیطنت آمیز انجام داده. به همین خاطر هم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از امریکا به حیث شیطان بزرگ نام بردن. امروز هم شیطنت های این شیطان بزرگ در سراسر جهان میبینیم. حمله امریکا به همراه رژیم صهیونیستی به مراکز هسته ایران از آخرین اقدامات این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران است. در مورد افغانستان هم مطرح کردن دوباره واگذاری پایگاه بگرام به آمریکا از خوابهای جدید است.
غیر از ویرانی تباهی مملکت ما دیگه فقر و گشنگی را ما آورد. 20 سال که در آمریکا همه جا بود مردم ما شکم سیر ندید. فقر و گشنگی هم امیاری که اصلا علتش بودن امریکایی ها در این وطن بود. بیکاری بیروزگاری مردم. سال که در افغانستان امریکا آمده بود به خاطر دموکراسی نکرد، مردم ما را کشتار کرد و وطن ما را خراب کرد و آخرم سرنگون شد و شکست خورد و از وطن ما فرار کرد.
امریکا که از افغانستان در طول 20 سال یک کار بنیادی نکرده که بخیر افغانا بوده باشه یا بخیر منطقه بوده باشه و با افغانستان هیچ کمک نکرده، کدام کار بنیادی نکرده. در خروج آن ناامنی در افغانستان به وجود آمده و در موجودیت آن ناامنی بیشتر بوده و فی الحال که است افغانستان در امن است و بسیار خوش است.
دوستان، امروز در ایران روز دانش آموز هم هست. علت نامگذاریش واقعه کشتار جمعی از دانش آموزان تهرانی است که به نشانه اعتراض بر رفتارهای حکومت پهلوی در صبح روز 13 آبان سال 1357 در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند. هر ساله مردم ایران هم گرامی می‌دارن روز دانش آموز و علاوه بر این اعلان موضع خودشان میگن در مقابل استکبار جهانی و همچنین نشان میتن که وحدت دارن و انسجام خودشان پایبندن و به همین خاطر به سرکا میاین و راهپیمایی میکنن. شعارهایی که میتن استکبار و استعمار ستیز است. ما هم از روی موج جوانی گرامی میداریم این روز مهم و سرنوشت سازه.
همیشه من نقص ما بوده. امریکا کشور ظالم است. 50 سال است که در افغانستان خیانت میکنه. 20 سال تنانه از سال 57 که خیانت میکنه و مردم رو میکشه و جناها را درگیر میسازه جنگ. ای وضعی که صلح بیاره و این مردم آشتی بندازه و به جنگ میپرته مردم ما را میکشه. یک کشور قاتل است و ما نفرت داریم از این اعمال.
امریکا کیاد با ما هیچ چیز نکرده بغیر از جنگ. جنگ بر ما آورده، بی اتفاقی رو بر ما انداخته بود، بسیار مشکلات ها بود، دشمن دشمنوازی بود. اینمی فقیری را، می بیچارگی را، اینمی بیادر در بین خود کی دیگه جنگ میکردن، کشتار آورده بود، بیادر دشمنی را پیش کرده بود، بی فایده. ان شاء الله سرش مسلمانان پیروز هستند. کافر هیچ وقت نمیدونه که پیشرفت کنه، ان شاء الله بسرف میمونه پیشرفت نه.
آبان نماد است در دل خود، در عقبه خود معانی فراوانی دارد که این معانی همه برای ما درس است. باید اینها رو به یاد داشته باشیم. طمع‌ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و فساد اون دستگاه، ایستادگی ایمان متکی به بصیرت امام بزرگوار و مردم، حضور نسل جوان، شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی در مقابل هیمنه و چهره آرایش کرده و بزک کرده آمریکا، اینا همه در دل کلمه 13 آبان است. 13 آبان یک حرف کوچکی نیست.
روز دانش آموز است، روز خوب 13 آبان، روز وحدت، روز پیروزی در تمام پهنه ایران، رو جوانان وطن آن روز یک
آمریکا 25 سال در این کشور حاکمیت مطلق داشته است. 25 سال حاکمیت مطلق داشته است. از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب تا سال 1357 25 سال بود که آمریکا در ایران انواع فشار رو به وسیله رژیم مستبد و فاسد پهلوی بر مردم وارد میکرد، بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاستهای کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردن به جمهوری اسلامی سر کار آمد. این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. بعد از اون حادثه انقلاب بزرگ ما هم آمریکا دست بر نداشت، دنبال استمرار همون سلطه جهنمی در کشور بود. اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود. این انقلاب علیه آمریکا بود. مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا به آمریکا داده اینه. من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی محکمتر از این حرف هست. اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده فولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفند ها به کشور برده.
سهای پیکار با دشمن جهان خواه بیکر کسان مردار سازش نمی پذیری سازش نمی پذیری
سازش نمی پذیری
زهری به جام دشمن شهری به کام یاران آتش به شان قهری سازش نمی پذیری سازش نمی پذیری
سازش نمی پذیری سازش نمی پذیری آمریکا آمریکا آمریکای جهان خوار آمریکا آمریکا آمریکای جهان خوار تحریم تو تهدید تو دیگر اثر ندارد نفرین مظلومان ما دست از تو بر ندارد
دست از تو بر ندارد دست از تو بر ندارد هشدار خلق بیگناه غزه و فلسطین جز انتقام مسلمین را دیگر ندارد
راهی دیگر ندارد راهی دیگر ندارد بی جنگی بی میری سازش نمی پذیری بی جنگی بی میری سازش نمی پذیری
امپریالیزم و صهیون آلودگان در خون ما وارث شهیدیم سازش نمی پذیری
سازش نمی پذیری سازش نمی پذیری
غافل ز دین و ایمان و از خشم هر مسلمان سوگند ما به قرآن سازش نمی پذیری
سازش نمی پذیری سازش نمی پذیری
یک بار دیگه از برنامه روی موج جوانی امروز 13 آبان که روز مبارزه با استکبار جهانی است گرامی می‌داریم. خب دوستان عزیز از این لحظه بعد موضوع برنامه را آغاز می‌کنیم. موضوع ما این هفته تهدید است و سوالی هم که از شما داریم این است که در دنیایی که هر کسی حرفی برای گفتن داره، چطور میفهمی که کدام حرف واقعا ارزش شنیدن داره؟ امروز هم اگه در کنار ما باشین، از تهدید آگاهی گپ میزنیم. بله، تعجب کردین؟ خب یعنی آگاهی نمیتونه تهدید باشه؟ بعضی وقتا، بعضی ها وقتی به آگاهی میرسن، باز تهدید میکنن. بله، مثلا برملا شدن رازها. خب، بررسیش میکنیم امروز، با ما باشین. در مورد چیزی گپ میزنن، کنجکاو میشی و پرسان میکنی. واقعا پرسان میکنی؟ چقدر بد. بهتر از پرسان نکنی، ولی اگه پرسان کردی که درباره چی گپ میزنین، احتمالا به تو میگن شما نفهمی بهتر است. خب اینجا اگه بفهمی چطور میشه؟ شاید او اطلاعات دوست عزیز یک تهدید برد باشه، شاید شامل چیزای خطرناک باشه، پس زیاد کنجکاو نشو. جوان یک کاری کرده، میترسه که آقایش با خبر شده. میگن فلان گپ از فلانی پد کنیم که اگه بفهمه قیامت میکنه. اگه به پدرجان نگفتم، اگه به خانوادیت نگفتم، اگه به عامر صاحب نگفتم. خب از این گپ هم شنیدین؟ نه آشناس براتان؟ بر ما که بله.
این یک مسئله کاملا واضح است که هر کس یک شایعه یا یک پوست میبینه یا یک کس برش مسیج یا ایمیل میکنه، باید کاملا مطمئن باشه که شخص مقابلش کی است، چی ازش میخواه و خواستش چی است از این شخص. این مسائل کلا واضح و قابل قبول است که ما باید در مورد این مسائل قبل از اینکه جواب جانب مقابله بدیم تحقیق کنیم که واقعا این شخص کلاهبردار است یا یک شخص است از آشناهای ما یا یک کسی که واقعا ضرورت برای ما داره.
وقتی از رازهای یک نفر با خبر میشی، شاید او را تهدید کنی که رازهای تو برملا میکنم. چیکاری؟ وقتی از ضعفای یک نفر با خبر هستی، شاید از ناحیه همون ضعف او را تهدید کنی. مثلا نقطه ضعف یک نفر خانواده ایش است. تو تهدیدش میکنی که مثلا اگه این کارو نکنی، این رفتارت به خانواده‌ت میگم. چی یک باجایی را بعضیا به خاطر دانستن بعضی از اطلاعات گرفتن نی؟ مثلا تهدید کردن که فلان مبلغ پیسر اگنتی فلان رازته میگم، فاش میکنم. حتی بعضیا به خاطری که رازشان فاش نشوه، به عبارتی لو نروند، دست به کارهای خطرناکی میزنن. حتی دست به حذف آدمهای، یعنی حذف فیزیکی آدمها. خوب دوستان عزیز، همراه شویم با خانم شیما وفا در شهر هرات، همکار گزارشگر ما.
در مسیر رشد همیشه لحظه هست که میان خود واقعی و خود پذیرفته شده گیر می کنیم، جایی میان احترام به سنت و نیاز به آزادی. شاید تهدید واقعی نه در تفاوت نسل ها، بلکه در نبود گفتگو باشد. هر نسل آینه ای هست از زمان خودش. نسل قبل با خاطراتش زندگی می کند، نسل جدید با سوال هایش، و هر دو اگر بخوان همدیگر را بفهمند، باید گوش دادن را دوباره یاد بگیرند. در جهانی که تغییر شتاب گرفته،